استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
واکنش ها به سخنان پنجشنبه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است اگر توافق نامه هم با طالبان امضا شود 8600 سرباز آمریکایی در افغانستان خواهند ماند. و جنگجویان طالبان بر ولسوالی چاه آب ولایت تخار اوایل صبح امروز هجوم بردند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا مقیم نایب مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
سرخط چند خبر. مذاکرات صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان تا صبح امروز ادامه داشت. روند انتقال دستگاه‌های بایومتریک به ولایات امروز آغاز شد. 3 کشور اروپایی امروز در مورد موافقتنامه سال 2015 میلادی با ایران بحث می‌کنند. تفصیل اخبار. یک عضو هیئت مذاکره کننده آمریکا با طالبان در قطر اظهار می‌دارد که مذاکراتشان با طالبان امروز هم دوام خواهد کرد. این منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته که مذاکرات دیروز آنها تا ساعت 5 صبح امروز به وقت دوحه ادامه داشت. دور نهم مذاکرات صلح بین هیئت آمریکا تحت رهبری نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد و طالبان از 22 اگست آغاز شده و امروز روز نهم آن است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته 8600 نیروی آمریکایی در افغانستان باقی خواهد ماند. کمیسیون ولایتی حقوق بشر در بدخشان در مورد زندگی اطفال اظهار نگرانی کرده است که به خاطر فقر به اعمال شاقه دست می زنند. گفته می شود که در بدخشان در حدود 200,000 طفل به کارهای مختلف مشغولند. عارف نوین رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بدخشان به رادیو آزادی گفت
قرار یک گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200,000 طفل در سطح بدخشان مصرف کار شاقه می باشند که این را ما به یک دید نگرانی می بینیم که
اعضای خانواده های این اطفال در بدخشان می گویند از بی‌بضاعتی آنها مجبور شدند که کودکان خود را با کارهای شاقه بفرستند. مقامات ولایت تخار می گویند طالبان مسلح شب گذشته بر ولسوالی چاهاب این ولایت حمله کردند. به گفته مقامات برخوردها در این ولسوالی تا صبح امروز هم با شدت ادامه داشت. محمد جواد هجری سخنگوی ولایت تخار امروز به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح با مقاومت شدید قوای امنیتی روبرو شدند.
در نتیجه حملهشان البته مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما موازی شدند، ولی فعلا وضعیت در چاهاب به حالت جنگی است. شهر و ولسوالی کلا تحت تصرف نیروهای امنیتی ماست.
ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در تویتر خود ادعا کرده است که آنها ساختمانهای ولسوالی چاهاب و تمام پوسته‌های امنیتی آن را تصرف کردند، اما سخنگوی والی تخار این ادعای طالبان را رد کرده است. در ضمن یک منبع امنیتی که نخواست نامش افشا شود امروز جمعه به رادیو آزادی گفته که حوالی 12 بجه شب گذشته طالبان مسلح در ولسوالی در قد تخار بالای یکی از بیزهای اردوی ملی حمله کردند که در نتیجه آن 12 سرباز از سربازان اردوی ملی کشته شدند. روند فرستادن دستگاه‌های بایومتریک به ولایت امروز آغاز شد. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز به رادیو آزادی گفت این دستگاه‌ها در مرحله نخست به ولایت هرات، فرا و بادغیس فرستاده می‌شوند. این در حالی است که برخی از احزاب و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد چگونگی استفاده از این دستگاه‌ها ابراز نگرانی کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی گفتگوهای را به هدف حفظ موافقتنامه سال 2015 میلادی با ایران برگزار میکنند. این سه کشور همراه با چین و روسیه به این توافق پایبند باقی ماندند. این در حال است که فشارها از سوی آمریکا بر تهران ادامه دارد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی امروز یک جا با فدریکو موگرینی، رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، در آیشه اجلاس کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هلسنکی پایتخت فنلاند می‌بینند. در این نشست موضوع مسئولیت کشتیرانی در خلیج فارس هم یکی از مسائل مورد بحثشان است. و اوکراین میگوید مذاکرات در باره مبادله زندانیان با روسیه هنوز هم جریان دارد. پیش از این گزارش‌های تایید ناشده حاکی از آن بودند که مبادله زندانیان میان این دو کشور تکمیل شده است. سخنگوی رئیس جمهور اوکراین امروز این مطلب را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نایب و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. واکنش ها به سخنان پنجشنبه رئیس جمهور امریکا در مورد ماندن 8600 سرباز امریکایی در افغانستان. هجوم جنگجویان طالبان بر ولسوالی چاه آب ولایت تخار.
ولی فعلا وضعیت در چاه آب حالت جنگی است. شهر و ولسوالی کلان تصرف نیروهای امنیتی ما، سقوطش گپ بی‌نورد است.
سر میزنیم به بدخشان، جایی که بیش از 200 هزار کودک و نوجوان کار شاقه میکنند.
3 روز مکتب میرم، 4 روز کار میکنم. خیلی مشکل از یچی که نیم غریبی نمیشه واش سر جمعیت سیما.
وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی امروز در مورد حفظ موافقتنامه هسته‌ای 2015 ایران و قدرت‌های جهان بحث میکنند. برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید.
کمیسیون انتخابات در اوایل با ما توافق کرده بودند که از شروع ثبت نام تا روز رایدی تا شمارش آرا اعلان نتایج همه را ما با کامپیوترایز می سازیم، ولی با نزدیک شدن انتخابات اینا یکی زمان را مطرح کردن، یکی امکانات را مطرح کردن.
سلام دوباره و خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. شماری از چهره های پیشین سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را در پیوند به طرح خروج نظامیان امریکایی از افغانستان به تناقض‌گویی متهم می کنند. عبدالکریم خرم، یکی از چهره های نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، می گوید حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به خیر مردم این کشور نیست. از سوی دیگر احمد ولی مسعود، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید هر گونه سیاست امریکا در برابر افغانستان در حاله از ابهام مانده. دونالد ترامپ در گفتگوی با فاکس نیوز پنجشنبه گفت که اگر توافق نامه هم با طالبان امضا شود، 8600 سرباز امریکایی در افغانستان خواهند ماند. بیشتر از نظیفه محبوبی بشنوید.
خیلی تشکر احمدی صاحب از شما. بله چنان که شما اشاره کردین، حالا پرسش‌های مطرح میشه که بحث گفتگوهای مقامات آمریکایی با طالبان در قطر در چند قدمی توافق صلح قرار داره و این میتونه آیا پایان ماموریت نظامی های آمریکایی پس از توافق صلح در افغانستان باشه و یا همچنان ماموریت از اینا در افغانستان ادامه خواهد داشت. چیزی که من پرسش داشتم از کریم خرم، رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، اینا میگن که به حضور نظامی های آمریکایی در افغانستان خیلی نیاز محسوس نمیشه و به گفتی از اونا به خیر مردم افغانستان نیست. همچنان چیزی که اونا اشاره کردن، گفتن که بسها در قطر چنان یا بگونی است که اینا در جریان قرار ندارن و آنجا که بیشتر اینا توافق کرده بودن به حضور به خروج نظامیشان از افغانستان صحبت کرده بودن روی این مسئله ببخشین، حالا که میاین از خروج از اینا صحبت میکنن، خود از یک نوع از تناقض گویی را نشان میده و بایی معلوم میشه که سیاست آمریکا در قبال افغانستان به ویژه سیاست آقای ترامپ روشن نیست. من میخوام قسمت از صدایش را بشنویم.
موضوع مهمی است که اول خودی گفته های رئیس جمهور ترامپ متناقض است با چیزی که قبلا خودش گفته بود که از خروج مکمل حرف زده بود. مسئله دومی است که مقامات امریکایی همگی حرفای متناقض و متضاد میگن و شرط طالبان هم خروج مکمل امریکایی است، قوای امریکایی. و موضوع اصلی است که ملت ما باید را بدانند که تا حال سیاسیون و ملت افغانستان از محتوای توافقی که صورت گرفته بین طالبا و امریکایی خبر ندارند.
همچنان موضوعی که اینا اشاره کردن در تازه ترین سخنانه که آقای ترامپ به کار برده، گفته که ما 8000 سرباز یا 8600 سرباز در افغانستان حفظ خواهد شد و خروج توافق صلح با طالب به معنای خروج نظامی ما از افغانستان نخواهد بود. این موضوع پرسش ها و نگرانی را در بین سیاستگزارا در کنار سیاستگزارا پیش نامزدهای ریاست جمهوری در افغانستان هم داره، چنان که من دید آقای ولی مسعود دارم در این باره که اونا میگن که با بحثی که در قطر جریان داره و مردم افغانستان در جریان نیستن، روشن نیست که سرنوشت از این کشور یا سرنوشت مردم افغانستان چه خواهد شد. در موضوعی که من پرسش داشتم که چقدر میتونه حضور نظامی های آمریکایی در افغانستان ضروری باشه، اینا گفتن که اگر ما سر سربازای خود ما در افغانستان سرمایه گذاری کنیم این بهتر خواهد بود و این به رهبری حکومت افغانستان برمیگرده که چه پیمانه میتونه از حضور نظامی های افغانستان استفاده بهینه بکنه. در بحث سخنای آقای ترامپ چنان اشاره ای که داشتن آقای مسعود، میخوایم که صدای خودش را بشنویم.
سیاست یا پالیسی آمریکا در قبال افغانستان در مجموع یک سیاست تقریبا متناقض است. یعنی تا هنوز هستند دقیق نه مردم افغانستان میدانند واقعا یا دنبال چی هستند. خب مسئله صلح هستند، اما واقعا کدام راهکار یا کدام سیاست عمیق و گیرا اولین سال به خاطر صلح یک بار میگه که ما 8400 نیرو خود را میکشیم، یک بار میگه اینا باشد. در واقع اینا در واقع سیگنالها یا پیامهای بسیار متناقض میدن. در افغانستان اولویت داره خود رهبری سیاسی دارد. واقعا ما در یک ضعافت ملی داریم تا بتانه که به شرنج هایی که پیش روی افغانستان است یا از بود امنیتی اقتصادی بپردازند.
حالا بس این بحث ها در حال صورت میگیره یا این نگرانی ها که ما شما در جریان هستیم، بس قطر نهمین دورش بین طالبا و مقامات آمریکایی جریان داره و چیزی که سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبا در قطر نوشته بودند در حساب توییترشانی است که امروز هم بس ها ساعت 1 بجه بین دو طرف آغاز میشه. از پیشرفتایی که بین آقای خلیلزاد و ملا برادر در قطر صورت گرفته بوده اینا هم صحبت داشتن، اما روشن‌تر نگفتن که روی چه موضوعات پیشرفت صورت گرفته که ما تا ساعت دیگر جزئیات کاملش را خواهد داشتیم.
تشکر از شما همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش میداد در مورد واکنش ها نسبت به سخنان روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. دونالد ترامپ گفته است که شمار نظامیان کشورش در افغانستان را تا 8600 تن کاهش می‌دهد، اما طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفان خودش را در داخل ایالات متحده نیز دارد. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه و جنرال بازنشسته جکین معاون پیشین کمیته لویدری سیزان اردوی آمریکا با تازگی در یک مقاله نوشتند که هر گونه معامله‌ای که در آن خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح شود معامله بد برای ایالات متحده است. اما کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان بالای وضعیت امنیتی افغانستان چقدر اثرگذار خواهد بود؟ همین سوال را همکارم جاوید حسنزاده از هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی در کابل، پرسیده.
و این 8500 نیرویی که فعلا روی صحبت میشه، این هم تعداد نیرویی است در زمان رئیس جمهور اوباما تصمیم گرفته شده است باید در افغانستان باقی ماند. در آغاز ریاست جمهوری آقای ترامپ وقتی که هم راهبرد یا استراتژی خود را برای جنوب آسیا اعلان کرد، یک مقدار نیروهای آمریکایی در افغانستان تعدادش زیادتر شد و بالغ به حدود 14000. حالا دوباره برمیگردن به مو تعداد نیروهایی که در زمان آقای اوباما تصمیم گرفته شده بود. البته این تعداد نیروها قسمی هست که اگر کمتر شود آنها شاید که توانمندی دفاع از خود را در افغانستان نداشته باشد. بنابراین هی تعدادی است که از این نیروها در افغانستان کمتر نمیشه.
بله آقای میر، خلیلزاد و مقامات آمریکایی همواره از ادامه همکاری و کمک با نیروهای امنیتی افغان سخن گفتند. حالا که ترامپ از کاهش نیروهایش در افغانستان صحبت میکنه، چی پیامی را به طالبان میرسانه که اونها خواهان بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان هستند؟
خب هنوزم که گفتگو نهایی نشده، منتها یک مسئله ای که آمریکایی‌ها روش تاکید دارن و او در تفاهم با حکومت افغانستان است، این است که نیروهایی را که در افغانستان باقی میمانند، این نیروها تا زمانی باقی میمانند که در کل در سطح کشور یک بعد از اینکه مذاکرات بین الافغانی آغاز میشه و زمان این نیروها خارج میشن که به یک توافق نهایی بین الافغانی هم باید برسند. و این نیروها قسمی که من قبلا هم گفتم 8500 از این دیگه کمتر پایین نمیایند، به خاطر از اینکه از این پایین آمدن اونا با آمریکایی‌ها ظرفیت از اینکه از خود به افغانستان دفاع کنن نخواهد داشتن. یا این مقدار نیروها باقی میمانه تا 18 ماه یا 2 سال که روش صحبت میشه که این گفتمان بین الافغانی نتیجه بده. این هم آخرین، یعنی سطح نیروها همی است که از این پایین تر دیگه نیروها کاهش پیدا نمیکنه.
بله آقای میر، افغانستان در طول 18 سال گذشته متکی به کمک‌های خارجی بوده و با کاهش نیروها یه چقدر تاثیرگذار از بالای کاهش هزینه جنگ در افغانستان؟
خب بدون شک که یک بحث دیگه هم همی است که تقاضای طالبان همی است که زمانی که آمریکایی‌ها از افغانستان خارج میشن باید به کمک مالی خود اینا ادامه بدن و در پهلوی کمک های مالی نیروهای امنیتی افغانستان هم و کمک های هم تکنیکی هم مالی ضرورت دارن. حداقل تا یک دهه دیگر هم افغانستان از نگاه مالی متکی به کمک های بیرونی خواهد بود. عواید افغانستان به او سطح نخواهد رسید تا ده یک دهه دیگر هم که بتونه مصارف خصوصا مصارف نظامی خود را بپردازه. برای یک موضوع بسیار عمده و مهم همی است. طالبان هم این تقاضا را دارن، متا یک موضوع دیگه که برای آمریکا عمده ای است که اگر آمریکا با کمک نظامی خود در افغانستان ادامه بدهند، بنان نام شرایط خود داشتند. یکی از این شرایطشان همی است که حفظ نیروهایی که علیه شورشگری یا تروریسم در افغانستان حضور داشته باشند. نظامی خاطر است که در گفتمان نوز واضح و روشن نشده که به چی تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهد ماند.
هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد نشست امروز وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن جنگجویان طالبان بر ولسوالی چاه آب ولایت تخار اوایل صبح امروز هجوم بردند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار میگوید که طالبان این ولسوالی را تصرف نکردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که کنترل ولسوالی را در دست گرفتند. بیشتر در این مورد از اجمل آریان بشنوید.
مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که حوالی ساعت 5 صبح امروز جمعه طالبان مسلح از استقامت سمتی ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بالای ولسوالی چاه‌آب تخار حمله کردند و هم اکنون جنگ شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح در نزدیکی شهر چاه‌آب جریان دارد. اما محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار امروز جمعه به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح وارد شهر چاه‌آب شدند و هم اکنون جنگ تن به تن میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح در داخل شهر ادامه دارد.
دفتر ولسوالی را با فلانی امنیت تصرف کردند و دفتر ولسوالی را با آتش کشیده
شهر اردوی چابهار طالبان مقاومت نیروی امنیتی در داخل شهر در مدیریت امنیت ملی فرانس با شدت ادامه داره. تعداد زیاد نیروی امنیتی به کمک از اونها حرکت کردن.
آقای افضلی افزود که در این درگیری به افراد ملکی خسارات مالی و جانی وارد گردیده است، اما تا هنوز ارقام دقیق آن روشن نیست. از سوی هم شماری از باشندگان ولسوالی چاب به رادیو آزادی گفتند که طالبان مسلح تعمیر ولسوالی و قماندانی امنیت را تصرف کردند و هم اکنون نصف شهر در اداره طالبان مسلح قرار دارد و نصف دیگری آن در تسلط نیروهای دولتی می باشد. عین الدین یک تن از باشندگان ولسوالی چاب دخار در زمینه گفت:
جنگ خیلی شدید بود، خیلی شدید پیش می رفت. حتی دوکانای مردم، چون بازار یا خیلی خانه مسکونی مردم برد رفته بود. بازار شهر شهر ولسوالی قماندانی اینها زیر تصرف طالبا هست. طالبا همه حمله تهاجمی که داشتن بخشور زیر تصرف گرفته بودن.
از سوی دیگر محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار حمله طالبان مسلح را بالای ولسوالی چاب تایید میکند، اما تصرف این ولسوالی را به دست طالبان مسلح رد کرده، می افزاید که هم اکنون درگیری شدید در همه های شهر میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح جریان دارد.
در نتیجه حملهشان البته مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما موازی شدن، ولی فعلا وضعیت در چاب حالت جنگی است. شهر و ولسوالی کلان تصرف نیروهای امنیتی ما سقوطش گپ بی‌نورد است. نیروهای امنیتی ما برای فعلا مقاومت دارن، ولی شهر در کل در اطراف اطراف ولسوالی درگیری ها وجود دارد.
آقای هجری بیان نمود که نیروهای کمکی به سمت ولسوالی چاب حرکت کردند و با رسیدن نیروهای کمکی وضعیت به نفع دولت تغییر خواهد کرد. بر اساس گفته های سخنگوی ولی تخار که از 2 سال به این سو ولسوالی چاب شاهد درگیری های ذات البینی تفنگداران غیر مسئول بود و سرانجام این درگیری ها زمینه را برای حمله طالبان مسلح بالای ولسوالی چاب مهیا ساخت. با این حال ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، میگوید که این گروه ولسوالی چاب را تصرف کردن و در زمان ادا دارد که به تعداد زیادی از نیروهای دولتی نیز تلفات وارد نموده اند. اما این ادای طالبان مسلح را مسئولان محلی ولایت تخار رد میکنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتظار می رود وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی امروز در مورد حفظ توافق نامه هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت های جهان بحث کنند. ایالات متحده سال گذشته میلادی از این توافق نامه خارج شد. همین حالا فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد در استدیوست. فرشته جان، در مورد گفتگوهای امروز بیشتر چی میدانیم؟
جعفر جان، نخست سلام به شما و به کسانی که همین اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند. شهر السنگی پایتخت فنلند امروز میزبان نشست وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی در مورد توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران با قدرت‌های جهان است. بر علاوه چین و روسیه، این 3 کشور تا هنوز در توافقنامه هسته‌ای ایران باقی ماندن و هدف نشست امروز تلاش برای حفظ توافقنامه خوانده شده. قرار است فدریکا مگرینی، رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، در نشست امروز اشتراک کنه. در کنار تلاش‌ها برای حفظ برجام، اشتراک کننده های نشست امروز فنلند در مورد امنیت کشتی ها در خلیج نیز صحبت می کنند. روابط میان ایران و غرب سال گذشته پس از آن به تیرگی گرایید که ایالات متحده امریکا از توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران با قدرت های جهان بیرون شد. این توافقنامه در زمان اداره باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، امضا شده بود. دونالد ترامپ پس از به قدرت رسیدن این توافقنامه را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت که برای جلوگیری از برنامه اتمی ایران بسندنه است. توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی ایران با قدرت‌های جهان در بدل کاهش تحریم‌ها برنامه هسته‌ای ایران محدود می ساخت. ایران همواره گفته که برنامه اتمی کشورش اهداف سلامی است داره. بله،
ایالات متحده یک رشته تحریم های جدید را بالای حزب الله لبنان و افراد در عمان به خاطر روابطشان با ایران وضع کرده. در این مورد با ما بگوین.
وزارت خزانه ایالات متحده دیروز 29 آگست تحریم های جدید بالای یک بانک لبنانی به نام بانک اعتباری جمال اعلان کرد و دلیلش ارائه خدمات و تسهیلات مالی به حزب الله لبنان خواند. از سوی دیگر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفت که واشنگتن مصمم است تا حمایت ها از حزب الله را در داخل لبنان قطع کنه. او همچنان افزود که فعالیت های غیر مشروع بانک جمال به یک پارچگی و سلامت نظام بانکی و مالی لبنان لطمه میزنه. امریکا سال 1997 میلادی به این سو گروه حزب الله لبنان در فهرست تروریستی خود قرار داده. بر علاوه از این بانک لبنانی، وزارت خزانه امریکا تحریم ها را علیه 4 نفر در عمان وضع کرد و گفت که این افراد در انتقال پول از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلابی ایران و شاخه نظامی حماس دست دارند. به گفته این وزارت، این افراد 10 میلیون دلار برای اماس فراهم کردند تا این گروه در نوار غزه دست به فعالیت های تروریستی بزنند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در این مورد در توییترش نوشته که کشورش به تحریم افراد و نادهایی که برنامه تروریستی اماس علیه اسرائیل و فلسطینیان را تسهیل و یا هم از آن حمایت میکنند ادامه خواهد داد. ایران تا هنوز در این مورد عکس العمل نشان نداده.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه گزارش میداد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا می رویم به ولایت بدخشان، جایی که بیش از 200 هزار کودک و نوجوان کار شاقه می کنند. شکرالله 16 ساله یکی از آنهاست. او که شفته کسب آموزش است، هم درس می خواند و هم پول به دست می آورد. گزارش نعمت الله احمدی را بشنوید.
شکرالله تنها 16 سال عمر دارد، اما باید بوجی های سنگین سیمنت و انبار خشت را روی پشت خود به این ساختمان دو طبقه ای بالا کند. شکرالله این بار طاقت فرزای زندگی را بردوش می کشد و من او را تا طبقه بالا دنبال می کنم. این کار از توان شکرالله بالاست، اما اگر کار نکند خانواده اش گرسنه خواهد ماند. شکرالله بر رادیو آزادی میگوید زندگی را میان کار شاقه و مکتب تقسیم کرده است.
صنف 7 هستم، 16 ساله، 3 روز مکتب میرم، 4 روز کار میکنم.
این کار مشکل است یا آسان است؟ چی رقم؟
خیلی مشکل است، یه چی که نیم غریبی نمیشه واش سر جمعیت سیما.
صاحب کار شکرالله میگوید که این کار از توان شکرالله بالاست، اما از ناگزیری شکرالله خبر دارد و از روی عاطفه او را در کار استخدام کرده است.
مین آوردیم با خودی که این ساختمان بلند کار میکنیم، رو چوراش نمیکشه در کار، ما مجبوریم نیاریم این ساختمان بلند نمیتونه سیمیت ریگا بالا کنه، در سر ستون مشکل داریم.
این از روی عاطفی را گرفته.
ای بی عاطفی گرفتیم بعدش.
روز دومی هفته است و اکنون من با شکرالله به جای میروم که او در آنجا درس میخواند. ساعتی اول است و مضمون هم دری. سال قبل شکرالله اول نمره صنف خود بود، اما به دلیل غیرحاضری در امتحانهای وسط سال به درجه چهارم کامیاب شد. شکرالله بر رادیو آزادی میگوید که به مکتب علاقه زیاد دارد و میخواهد در آینده یک خبرنگار شود.
ما سنگیوم هم میبینم هر روز میوین مکتب هر روز آزی رسن، ما نمیوم خسته میشم و ما میخوام در آینده یک دکتر شوم، اما روزگار خراب شی داریم، رسیدگی نمیتونم، یک روز میوم در روز نه.
محمد بیک یکی از همسنفیان شکرالله بر رادیو آزادی میگوید شکرالله یکی از همسنفیان لایقی اوست. شکرالله با همسنفی های خود در درسها یاری میکند.
شکرالله چهارم رئیس صنفی ماست، او یک بچه لایق است، اونا خونهشون غریب است، هر روز به درسها رسیدگی کردن نمیتونن.
محمد آصف یکی از آموزگاران شکرالله میگوید که شکرالله یکی از دانش آموزان لایق در صنفی اوست، اما به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی دارد او را غیر حاضر نمیکند. اکنون با شکر الله به خانه می روم، جایی که پدری بیمار، مادر، چهار خواهر و سه برادر کوچکش زندگی می کند. در بالای کوه دور از شهر یک خانه گلی و نمناک. قمبرگل مادر شکر الله هم می گوید که زندگی خانواده وابسته به کار شکر الله است.
در سرگرمیت ناخر دارم غیر یاری شکر الله جان، دیگه نوار خانه ندارم نمی، اگر سرش گونم میره و مردی کاری میکنه مجبوری گو مکتب میره و...
در همین حال عارفه نوید مسئول کمیسیون ولایتی حقوق بشر بدخشان از وضعیت بدی کودکان در این ولایت اظهار نگرانی میکند.
قرار یک گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200 هزار طفل در سطح بدخشان مصرف کار شاقه می باشند، که این را ما با یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
بر بنیاد آمارهای کمیسیون ولایتی حقوق بشر بدخشان، نزدیک به 200 هزار کودک در بدخشان مشغول کارهای شاقه هستند که بیشتری آنان توان انجام کار را ندارند. اما حتی پیدا کردن کار شاقه برای این کودکان آسان نیست. شکر الله میگوید کار در شهر فیض آباد به مشکل پیدا می شود و شاید ناچار برای کار به ایران برود.
خیر روزگار خوب باشه، می خوام درس بخونم، اگر نباشه مجبور هستم یک ایرانی اردو یک سنی برم خانواده ما ده سر جمعیت از باید اینو را نان بدم. خیلی این کار بار یک بای دیگه ایلا بازاب بعد از او خیلی مجبور هستم با اگم سبرین دیگه با حساب خانواده.
نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش میداد. یکونیم به وقت کابل شد. حالا مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
یک عضو هیئت مذاکره کننده امریکا با طالبان در قطر اظهار می‌دارد که مذاکراتشان با طالبان امروز هم دوام خواهد کرد. این منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است که مذاکرات دیروز آنها تا ساعت 5 صبح امروز به وقت دوحه ادامه داشت. کمیسیون ولایتی حقوق بشر در بدخشان در مورد زندگی کودکان اظهار نگرانی کرده است که به خاطر فقر دست به اعمال شاقه می زنند. روند فرستادن دستگاه‌های بایومتریک به ولایت امروز آغاز شد. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رادیو آزادی گفت این دستگاه‌ها در مرحله نخست به ولایت هرات، فرا و بادغیس فرستاده می‌شوند. مقامات ولایت تخار میگویند طالبان مسلح شب گذشته بر ولسوالی چعاب این ولایت حمله کردند. به گفته مقامات برخوردها در این ولسوالی تا صبح امروز هم با شدت ادامه داشت. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی گفتگوهای را به هدف حفظ موافقتنامه سال 2015 هسته ایران برگزار میکنند. و اوکراین میگوید مذاکرات درباره مبادله زندانیان با روسیه هنوز هم جریان دارد.
سپاسگزارم از همراهی شما. حالا با همکارم نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. ما کمتر از 27 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فاصله داریم. اینجا هنوز احزاب به شفافیت روند تاکید می‌ورزند و خواستار تغییرات در شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند. برخی از احزاب می‌گویند در کنار کارگیری از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو، این روند به گونه آنلاین نیز برگزار گردد. در این میان کلانترین موزل بحث مشکلات است که به گفته احزاب در دستگاه‌های بایومتریک به جا مانده است. به گفته احزاب سیاسی، یک شخص می‌تواند در عین زمان 400 رأی از طریق دستگاه‌های بایومتریک ثبت بکند. کمیسیون مستقل انتخابات بر رفع این نقیصه چه اقداماتی روی دست گرفته است؟ در آغاز گزارش را می‌شنویم. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات از استفاده راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سخن میزند، احزاب سیاسی میگویند که در نرم افزارهای این دستگاه‌ها قابلیت لازم جلوگیری از تقلب پیش بینی نشده است و اجازه نخواهند داد تا رای مردم قربانی تقلب شود. عدم تشخیص نشان انگشت تکراری در محل رایدهی، عدم تشخیص عکس تکراری و موکول کردن آن به سرور مرکزی و موجود بودن قابلیت دستکاری آرا در سرور مرکزی از مشکلات هستند که احزاب سیاسی در نشست مشترک با کمیسیون مستقل انتخابات به حل آن تاکید کردند. نور رحمان اخلاقی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی که این نشست را رهبری کرده میگوید در این نشست دو روزه که تا نوقت شب گذشته ادامه داشت، کمیسیون تصمیم گرفت که تا آوردن اصلاحات در نرم افزارهای دستگاه‌های بیومتریک روند انتقال این دستگاه‌ها را به ولایات متوقف می‌کند.
در جلسه مشترکی که ما در دفتر کمیسیون انتخابات داشتیم، کمیته سیاسی احزاب بود، نیازهای از جامعه مدنی بودند. به دلیل نقایصی که وجود داشت، کمیسیون در همون جلسه فیصله کرد که تا نیایی شدن این نقیصه ها و تا بروز شدن نرم افزار انتقالات متوقف باشند و قطعا اگر در صورتی که نرم افزار مشکلاتش رفع نشود و به صورت قطع قابل قبول برای ما نیست. معناش باز ایست که دستانی در اینجا کار میکنه تا منفذی را برای تقلب باز بگذاره.
این گفته ها در حال از سوی احزاب مطرح میشوند که یک روز پیش از این منابع در کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو زدی گفتند دستگاه های بیومتریک بدون رمز بوده و پیش از برگزاری انتخابات نیز قابل استفاده هستند. به گفته این منابع، این دستگاه ها توانایی تشخیص نشان انگشت و عکس های تکراری را ندارند. حزب اسلامی که رهبر آن نامزد کرسی ریاست جمهوری است میگوید تا زمانی که این مشکلات فنی رفع نشوند، استفاده از دستگاه‌های بیومتریک در انتخابات پذیرفتنی نیست. فضل غنی حقمل عضو دفتر رسانه‌های این حزب بر رادیو زادی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات در خرید این دستگاه‌ها خودسرانه عمل کرده است. او هشدار می‌دهد که این کار می‌تواند تلاش برای سازماندهی تقلب و به چالش کشاندن روند انتخابات باشد.
باز هم در دستگاه‌ها مشکلات موجود است. یکی از آنها این است که هویت یک شخص را تشخیص داده نمی تواند. مشکلات دستگاه ها باید رفع گردد.
بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش اسلامی می گوید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات به خواستهای احزاب در پیوند به تامین شفافیت این روند و اصلاح دستگاه های بیومتریک رسیدگی نکند، آنان گزینه های بدی را در این زمینه روی دست خواهند گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که دستگاه های بیومتریک مشکلات داشت، اما با مذاکرات با شرکت تهیه کننده یان این مشکلات رفع شده است. عصمت الله مل معاون این کمیسیون گفت که تصمیمی در مورد توقف انتقال دستگاه‌های بیومتریک به ولایات گرفته نشده است، اما منابعی در کمیسیون که نخواستند نام‌هایشان گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که باور ندارند که این مشکلات رفع شود. حالا که حدود یک ماه و زمان برگزاری انتخابات مانده است، دیده شود که این مشکل تا آن زمان حل خواهد شد یا نه. به ادامه برنامه خوش آمدید. در حالی که احزاب میگویند پیشتر کمیسیون وعده داده است که برای رفع این نقیصه روند انتقال این دستگاه ها به ولایات را تعلیق می کند، اما اکنون کمیسیون میگوید که این مشکلات رفع شده است و انتقالات ادامه دارد. از سوی دیگر یک منبع در کمیسیون برای رادیو آزادی میگوید که ممکن این مشکلات در دستگاه ها همچنان بجا بماند. چرا کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون متوجه نقیصه نشده بود؟ آیا کمپانی که کمیسیون این دستگاه ها را خریداری کرده است جواز معتبر دارد؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. همین پرسش ها و بیشتر از این را با مهمانانم دنبال می کنم. مهمانان من در این برنامه عزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز می خواهم از آقای ابراهیمی بپرسم که در روزهای پسین شما تعهد دادین بر احزاب که روند انتقالات را به ولایات متوقف می‌سازین. این مشکل به کجا رسید و شما حالا رفتین به طرف انتقال دستگاه‌های بیومتریک به ولایات؟
قسمی که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات مطابق مکلفیت قانونی که قانون اساسی افغانستان به کمیسیون مسئولیت مکلفیت داده، ما متعهد هستیم که انتخابات با تاریخ 6 میزان به خیر برگزار بکن و تمام آمادگی های ما بر اساس پلان عملیاتی و تقویم انتخاباتی ما گام به گام به پیش میریم.
یکی از تعهدات شما برای احزابی بوده که متوقف میشه روند انتقال به دلیل از اینکه مشکل
مورد بله تو مورد که شناسایی چهره و دست انگشتان دست بود که یک چالش بود که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات زمانی که مورد بررسی شد نظارت شد که این نقصه متاسفانه وجود داشت و همزمان رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به دارالانشا و کمپنی دارامالوک مکلفیت مسئولیت داد که هر چی زودتر این نقصه را حل بکنه، که خوشبختانه روز گذشته و آخرین ورژن یا سافتویر که این مشخصه را تشخیص میده که هم انگشتان دست و چهره شخصه و امروز این نظارت ادامه داره حل شدگی است و مطابق قضو تمام دستگاه های بایومتریک داخلین ورژنش که
خیلی تشکر. آقای تنج، من میخوایم از شما بپرسم که براستی موضوعی که در نشست در روزی که شما داشتین با کمیسیون بس مشکلاتی که در افزارهای دستگاه بایومتریک بوده، چقدر چیزی که کمیسیون میگه براستی رفع شده با این نگرانی شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، خدمت ابراهیمی صاحب و مجموعه شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. میبینید متاسفانه بحث انتخابات یک بحثی است که مردم افغانستان همیشه با دیده شک نگاه میکنن و باورمندی و برای آینده با تضمین آرای مردم افغانستان کمتر به حساب مطرح میشه، به دلیل از اینکه در انتخابات های گذشته ما نواقص خیلی جدی، نواقص متاسفانه خیلی حتی شرم‌آور را در پروسه‌های انتخابات داشتیم. اما عیبت جایگاه و صلابت انتخابات را و سلامت انتخابات را پیش مردم افغانستان زیر سوال برده. برازی که ما همونطوری که آقای ابراهیمی گفت، منیس شرکای اصلی کمیسیون انتخابات یا در واقع پروسه انتخابات، صاحبای اصلی پروسه انتخابات باید این کمیسیون را جوابدهی بسازیم و کمیسیون آنچه را که با ما تعهد میکنه، آنچه را که با مردم افغانستان وعده میکنه، با او به صورت درست و خوب و مسئولانه عمل بکنه. موضوع دستگاه های بایومتریک، ما ببینین از در انتخاباتی که پیش از اینکه انتخابات پارلمانی شروع شد ما یک نگرانی را داشتیم با توجه به تقلب و تخطی و تخلفاتی که در انتخابات بود. گفتیم که این شیوره ما کامپیوترایز میگین یا الکترونیکی برقی میسازیم که در دنیا معمول است، که حداقل به حساب تقلب دهیش به حساب امکان پذیر است که هیچ کسی نمیتونه که با آرای مردم با سرنوشت یک پروسه ملی بازی بکنه. ما پیشنهادات مختلف را داشتیم، شرکت های مختلف را پیشکش کردیم. انتخابات کمیسیون انتخابات در اوایل با ما توافق کرده بودند که از شروع ثبت نام تا روز رایدی تا شمارش آرا اعلان نتایج همه را ما با کامپیوترایز میسازیم، ولی با نزدیک شدن انتخابات اینا یک زمان را مطرح کردن، یک امکانات را مطرح کردن، الا که اینا تنها چیزی را که قبول کردن فقط استفاده بایومتریک برای اولین بار در روز رایدی بود. یه متاسفانه حال ما ترس مایی است که در انتخابات ریاست جمهوری چنین چیزی اتفاق نیفته. ما هنوز
یعنی دقل دستایی هست در کمیسیون که فکر میکنیم که تلاش بکنه
در سطح حکومت افغانستان. ما متاسفانه حال یکی از مشکلاتی است کسی امروز کاندید ریاست جمهوری است که وقت قرار است کوشش میکنه در اقتدار بانه رئیس جمهور افغانستان است، ما فکر کنیم که از هر طرفندی برای تداوم قدرت خود سوء استفاده میکنه، که یکی از این به حساب استفاده کردن از اینمی کمیسیون انتخابات است که در واقع کمیسیون باید مستقل بوده باشه. اما اعتراض میره که عذاب داره به کمیسیون،
ولی یعنی متأسفانه هنوز کمیسیون استقلالیت نداره.
ما فکر میکنم کمیسیون آنچه که میگه استقلالیتش نداره، هنوز رئیس جمهور صلاحیتای سوء استفاده میکنه. در آخرین مورد در دو هفته پیش رئیس جمهور یکی از مشاورین که متاسفانه یک بک‌گراند خوبم در کمیسیون انتخابات نداشت، با وجود مخالفت اعضا با کاندیدای ریاست جمهوری در اوج معرفی کرده. معنای این گپی است که با ادبیات یا در ظاهر حرفای بسیار خوب گفته میشه، آنچه که آقای ابراهیمی گفتن ما خوش میشیم این گپا عملی باشه، این گپا را عملی بکنن، به این تعهد داشته باشن مردم افغانستان حق شانه، ولی در زیر چتر یا در واقع در پشت قضیه یا بگویم که پشت پرده گپای در جریان است که سرنوشت انتخابات یا سرنوشت آرای مردم افغانستان زیر شک و تردید میبره کار بکنه. عذاب سیاسی هم تلاشی است که به حساب ضمانت رأی مردم شود، پروسه شفاف باشه و آنچه که مردم افغانستان تصمیم میگیره اراده مردم افغانستان است به او ارج گذاشته شود. یکی از موضوعاتی که نمی موضوع ماشینای بایومتریک بود که خدا کنه که شرکت دارامالوگ کمیسیون و سایر دستاندرکارا باید هو سافت‌ویر میگین یا اونمود تکنیکی را در ایجاب اجاب کنن که فقط یک یک بشماره، مثلا یک کسی حق یک رای داشته باشه و نشه که مثلا اتما شنیدیم که 400 بار هم شما کلک بارین و شمار کده میره، در واقع یک کسی بتانه که 400 تا رای را دو ثبت بکنه، این خود یک فاجعه است، یک خودش خود را داشته باشه.
آقای تنج، در بحثی که شما داشتین و کمیسون، چند تن از احزاب و حزب شما هم تایید کردن که در این نشست حضور داشتین و فیصله بری شده حداقل که یا بس روی از آمده که متوقف بسازن انتقالات دستگاه‌ها را بر ولایات تا وقتی که مشکل تکنیکی از یا رفع میشه. کمیسیون چنین فیصله کرد در حضور شما؟
بله، کمیسیون گفته که بعد از اینکه دستگاه‌ها مشکلات جدی خود را داشت، ما گفتیم دستگاه‌هایی که به حساب او ظرفیت به حساب مشناسایی را نداشته باشه، رای کردن از این به ولایت در واقع خود یا تلف کردن وقت است، یا اینکه امی به چالش کشیدن پروسه انتخابات است.
حال شما در جریان هستین چنین کار شده؟ چیزی که آقای ابراهیمی میگه مشکل کلا حل شده شب گذشته، البته در بحثی که خب با کمپانی دارمالوگ داشتن. شما فکر میکنین که در یک شب 30,000 دستگاه
امیر میخواستم بگم از نقطه نظر زمانی هیچ ممکن نیست دیگه. او دستگاهایی که خراب بود اونا را در یک شب که رسمیات هم نیست، مثال چگونه میشه؟ این هم یک جای سوال خود را داره. امیدوار هستیم ابراهیمی صاحب برای مردم افغانستان وضاحت بدن که دستگاه چگونه در یک شب آماده میشه و فرستاده میشه، حداقل در 24 ساعت که ما مطمئن باشیم از این کار. ما بین نوع نعذاب مردم افغانستان میگیم که خوشبختانه کمیسیون انتخابات حکومت افغانستان در آخرین اظهاراتشان هم گفتن شش میزان ما شما یک روز ملی انتخابات را داریم و عذاب در کنار شما هست برای حفاظت و حراست آرای شما و کاندیدایی هم که در این راستا هستن، خصوصا کاندیدای مطرح. از
خیلی تشکر آقای تنج. آقای ابراهیم، موضوعی که آقای تنج اشاره میکنن و مدقل پاسخ از شما خواست دارستن، بین برای پرسش پاسخ داشته باشیم که در یک شب چطور اگر تخمین کنیم که 30,000 دستگاه 5,000ش قابل اصلاح بوده یا 1,000ش در یک شب امکان پذیر است؟
روز چهارشنبه کمپانی در مالوک آخرین سافتویر را مشخص در دسترس ما قرار داد که تیمای تکنیک ما مصروف چک کردن ازی است که
ولی حداقل خیلی نمیشه که بگیم که حل شده.
ببینین مشکل حل است و گفتن که هیچ نگرانی نیست. ما ابتدام نگران شدیم واقعا، در صورتی که باز هم ایر برتون به سرعت میگم اگر این نقص حل نشه ممکن روند انتقال به تاخیر مواجه شوه و ما هم نمیخوایم. باید پرادش هاست که مسئولیت مکلفیت داریم، نمیخوایم که یک پروسی ملی جایی که مشکلات تکنیکی وجود داره به این مواجه نشه. اما و تعهد خدا کرد ها ببینین دستگاه های بایومتری آماده هستن، همشون چارج شدن، پاربانگایشان تمام سیستم های از این استال شده، زبانی که به دو زبان همش آماده شده، تنها موضوع سافت ویر است و ما بس ای تاریخ 8 که امروز هست آغاز میشه ای ثبت انتقال مواد تا تاریخ 22 هست. به هر ولایتی که مثلا نیاز هست به اساس از بسته‌بندی میشه. خود دستگاه بایومتریک هست، ما بالاتر از 100 کارمند داریم که به دو شفت کار میکنن که دستگاه بایومتریک آماده میسازن، چک میکنن، نگاه میکنن. ما فکر نکنم که
چرا در آغاز کار چون
اینترنت وصل میشه اجل مسافتی ار انستال میشه، ما فکر نکنم زمان گیر باشه. ممکن نهایتش 10 تا 15 دقیقه هر دستگاه به خاطر می آخرین ورژن چی هست کدام مشکل نیست و 200 تن از کارمندا دست.
خیلی تشکر آقای ابراهیمی. بیاین من بپرسم که چرا در آغاز کار زمانی که شما دستگاه ها را وارد کردین به کابل تا احزاب صدای خدا نکشید یا نهادهای مدنی، خود کمیسیون متوجه از این نقصه ها شده بود؟
ببینین ما به خاطر که شرکای ما را قناعتشان با خود داشته باشیم، همتشان داشته باشیم و یا شهروندای افغانستان هستن، شهروندای افغانستان مالک اصلی پروسه هستن، احزاب جناح‌های سیاسی توده های مردمی رو با خود دارم و یا مکلف هستن که پروسه های ملیشان رو نظارت بکنن. ما به خاطر از نظارت ازی ما هم جلسه رو کمیسیون گرفت، نه اعضای جناح های سیاسی که آقای تنج اینجا در جریان است و ما اکثریت مواقع زمینه ساز ازی هستیم که همکارا و شرکای خود زمینی نظارت بدیم و او نظارت کرد. ما اینجا رهبری هم اینجا نظارت خود داشت که رهبری هم قبول کردن که مشکل هست و کمپانی درامالوگ پیش از او گفته بودن که مشکل نیست، اما نظارت در خوب موقع خوب صورت گرفت و این میتونه که تاثیرات خیلی مثبت بر روند انتخابات داشته باشه.
تشکر. آقای تنج، یک مسئله که ما پرسیدم از آقای ابراهیمی که چطور تا زمانی که شما صدایتان بلند نکردین خودشان متوجه شده بودن، پذیرفتن که دستگاه ها مشکل داشت و به حلش میکوشیم. اما یکی از مسئولین خود کمیسیون بر رادیو آزادی میگه که امکان نداره این مشکلات از دستگاه ها برداشته شوه و باورمند نیستن که این مشکلات یا این نقصه ها رفع شوه از ابزارها. شما فکر میکنین که با تلاشایی که کمیسیون از سخن میزنه از میان بردن از مشکلات، شما فکر میکنین که باز قابل باورمندی یا قابل قناعت احزاب خواهد بود؟
خب ما طرف ما کمیسیون انتخابات است. هر چیزی که مبهم بود، هر چیزی که مشکل داشت، هر چیزی که از نظر ما چالش برانگیز بود با کمیسیون شریک ساختیم و با جدیت قاطعیت استادم شدیم. متاسفانه کمیسیون آنچه که میگه باز در عملشان با گفتارشان با کردارشان در تضاد است. معنای گپ هست که ما می صحبتای آقای ابراهیمی انسان خوب است، ولی صحبتای آقای ابراهیمی را شما در زمانی که انتخابات پارلمانی برگزار میشد این صحبت ها را می گفتن، برای شفافیت پروسه انتخابات بر مردم افغانستان اطمینان می دادن، از ظرفیت کمیسیون اطمینان می دادن، از آموزش و ترنینگ کارمندای خود اطمینان می دادن، از بی‌طرفی خود اطمینان می دادن. خود را چیزی معرفی می کردن که ما می گفتیم که هست نیست، یک کمیسیون داریم که در منطقه نظیرش را نداره. متاسفانه شما پروسه انتخابات پارلمانی را دیدین، ما هیچ چیال تبصره نمی کنیم، وجدان خود را مردم افغانستان قضاوت وجدان قضاوت بکنن آیا یک پروسه سالم را داشتیم، آیا تعهدی را کمیسیون سپرده بود با تعهداتش عمل کرد، آیا
بی طرفی را همسان
بله آیا سخنان همسان شد. باور کنین تنها در مورد ماشینای بایومتریک هزار یک داستان جور شده، در نصف شب مثال گپ رای داده شده، در یک نیم بجه شب رای داده شده، زمانی که مردم بیچاره به صفای طولانی، زنای حامله، زنا طفلا در بغلشون ششته، این ماشین جنابا کار نمیکرد یا چارج ند، یا مسئولی که به حسابی برگزار گفتن که ترنینگ دیده، یا نام از پول بیت المال صاحب به حساب ماش میشن، صاحب امتیازات میشن، اما گل روشن کردن دستگاه رو نمیفهمید، هیچ نمیفهمید که اینمی چی است. مثال گپ حتی بسیار موضوعات چی شد که حالا ظرفیت برنامه چی نیست، مرز مایی است که کمیسیون انتخابات روی خدا را ببینه، بعد از این با سرنوشت مردم بازی نه نمیتونه امیال بگوه، اینه میگه بگوه که بیادر عذاب گپ شما بجا هست، اینه ایک جسارت را داشته باشن، این شامت را داشته باشن و این صداقت را با مردم افغانستان داشته باشن که رأی مردم افغانستان را به گروگان نگیرن، به دلیل از اینکه ناکامی‌های خود را توجیه کرده باشن یا در واقع مدیریت خود را گفته بگوین که ما مدیریت برجسته داریم، پروسه را خراب نکنند.
یعنی رهبری تازه کمیسیون هم یا رهبری بر حال کمیسیون هم حداقل ناکام است در مدیریت.
خب حداقل خب یک مشکل است که ما در افغانستان امی یک پروسه را به حساب کمیسیونرای قبلی درست کرده بودند، اینا که تازه آمدند تا که اینا با سیستم و شیوه و راهکار و چگونگی برگزاری انتخابات و این هم یک زمان گیر است. من اعتراف میکنم مثلا مرا در کمیسیون ببرن شش ما ضرورت است که ما حداقل دوستای خود را همکارای خود را شیوه انتخابات را بدانم بشنوم، چون نه تحصیل کردیم ده و خصوص نه تجربه دارم. ما گفتیم که برای حل مشکلات انتخابات افغانستان 100 تا موضوع ضرورت داشته باشیم، یک چیز را ضرورت داریم، یک انستیتوت به حساب تحصیلات انتخاباتی بوده باشه که حداقل یمنایس یک رشته تحصیلی درس داده شوه برای برونام کسایی که قرار بوده باشه که مسئولیت انتخابات دیگه دنیا معمولت. ما یک کسی را میاریم از استاد پانتون است میاریم را رئیس کمیسیون میسازیم، یک کسی را میاریم که او یک جنرال بازنشسته است او را میاریم کمیشنر میسازیم، یک کسی را میاریم که قطعا اوزی به حساب و تخصصی از او علم دین است و شریعت است و فقه است او را میاریم که مثلا مسئول نجار میبریم به شفاخانه.
شما از رهبری تازه خوش به نظر نمیرسین؟
ما عرض ما چی است؟ اول خو متاسفانه ما خود دیده شدیم یک ناهماهنگی و یک تضاد دیدگاه در بین کمیسیون است. چند روز پیش شما شاهد بودین یکی از کمیشنرها گفتن که دیجا تصامیم به حساب یک جانبه گرفته میشه، مشورتی مشوره صورت نمیگیره. این ناهماهنگی بین اعضای کمیسیون که تعدادشان هم از 7 نفر اضافه نیست مثال، یه خود از این میرسونه که کمیسیون ما چقدر ضعف داره. اول شما در یک نهاد در یک ارگان این مکلف موفقیتتان است که شما باید اول بین خود یک جور آمد داشته باشین. تا زمانی که شما بین خود یک نظر واحد نداشته باشین چطور پروسه ملی را دوم دیگه متاسفانه تخصص لازم را یک کمیشنرها با حفظ و حرمتی که برشان داریم ندارن. سوم دیگه کمیسیون متاسفانه یک کمیسیون مریض است، یک کمیسیون است که ویروس به جانش است. این پاککاری از این واکسین کردن از این زمان بر است. یعنی باور کنین مردم ها پیسه دادن امیر رایشان چباشب مثلا 100 برابر 1000 برابر بالا رفت. از کجا رفت از این کمیسیون رسما اعلان کرده مردمایی که پیسه نداشتن یکدم سقوط کرد رایشان. مثلا 2000 2500 3000 رای داشته و یک وقت ببینین که مثلا 300 رایش مانده. مثلا دیگه هاشو گفتم سایه باطل است اینا او ترسه و دسکارم طور پیچیده شده داخل کمیسیون والا کم حسابش هیچ کس چون یک چیزی هست که یک ویروسی است خدا کنه و از این کمیسیون از وجود این ویروس پاک شوه و رای مردم افغانستان بیشتر از این دوجه در معامله قرار نگیره.
ما یک روند کلان سیاسی به نام ریاست جمهوری انتخابات در پیش رو داریم. نگرانیایی که شما مطرح میکنین با این وضعیت که اشاره میکنین در کمیسیون ادامه داره، ما به کدام این سو میریم؟
خب ما بازم تاکید میکنیم که ما رای بجز برگزاری انتخابات نداریم، چون مشروعیت نظام افغانستان از اراده مردم حق قانونی مردم افغانستان ما مجبور مکلف هستیم برای تداوم مشروعیت در افغانستان باید انتخابات برگزار بکنیم. این یک موضوع که هیچ بدون انتخابات هیچ گزینه نداره. حال کودتا نیست، جنگ نیست و دیگه مواردی که غیر قانونی بوده باشه و گپ نیست، فقط حق قانون مردم را حق قانونیشان است که این پروسه ملی را رایگیری بکنن، این پروسه را برگزار بکنه حکومت و خاصتا کمیسیون انتخابات. خب حال ما بر برگزاری به موقع شفاف و مسئولانه انتخابات تلاش میکنیم. مثلا ما عذاب هستیم، ما اینقدر زحمت میکشیم تلاش میکنیم به خاطر ضمانت و حفاظت و حراست این پروسه ملی. یعنی با ما اگر در کمیسیون رفتیم کدام روز کدام گلاس چای اگر کسی داده باشه یا مثلا کدام بوتل خورده باشه دیگه خو هیچ گونه امتیازی را ما از هیچ کمیشنرا الحمدلله بلندترین امتیاز قانون برشان داده. تمام کارمنداش حداقل هم روز انتخابات هم که یک تعداد استخدام میشه 100,000 200,000 نفر اونا هم به یک معاش بسیار مناسب مثلا 10 برابر به حساب مزد یک مزدورکار بگویم، مثلا یک مزدورکار 500 روپیه برای زیر 5,000 دیگ روزی میتن یک مبلغ. خو از نقطه نظر پول امکانات همه چیز خو بر از اینا اینمی صلاحیت قانون داده، اینمی امتیاز از بودجه ملی مردم افغانستان داده میشه.
صاحب ما به کدام سو میریم؟ اگر
کمیسیون انتخابات برای اصلاحات کوشش نکنه، برای به حساب ما طرحهایی را که اعضا برای اصلاحات پیشکش میکنه و تجاربی را که قبلا تجارب تلخی که داشت از او درس نمیگیره، متاسفانه باز ما پروسه را دچار بحران خواهد کرد. مگر اینا مسئولانه کار پیش ببره هیچ چیزی نیست قابل اصلاح نباشه، برای موفقیتش انشالله امیدواری ها زیاد است.
خیلی تشکر آقای تینج. بین از آقای ابراهیمی بپرسم که بسیار کوتاه پاسخ شما به نگرانی هایی که مطرح میشه از طرف احزاب چه است و چقدر زمان در بر میگیره که این مشکل نخیسی که در دستگاه بایومتریک است رفع شود؟ حداقل حالا در بس میشه و نمیشه است، ولی اگر عملا بخواید
عملا کمپانی دارالملک و دارنشاه مسئولیت گرفته بودن که مسئولیت گفت مشکلش حل میشه و کدام مورد نگران کننده نیست. متاسفانه در انتخابات 28 میزان و ما چالش کلان ما استفاده تکنولوژی بایومتریک بود، چون برای نخستین بار این مورد کاربرد داشت.
حالا هنوز همی انتقادا مطرح میشه که شما کارمندایتون آموزش ندادین، دستگاه ها وقت رسید و تازه شما
پلان پیش میریم. هنوز وقت داریم دستگاه بایومتریک ما تا تاریخ 4 میزان
آموزش های ما با پایان میرسن. شما در انتخابات ولیسی جرگه 3 ماه پیش میگفتین که آمادگی کامل داریم و 1 ماه پیش از برگزاری انتخابات میگفتین که کلا دستگاه ها آماده.
23 روز آخر ما تکنولوژی بایومتریک استفاده کردیم.
حالا دقیقاً در همون یک زمان تقریبا قرار داریم. چه قمردام یا احزاب که نگرانی میکنن با من باشن در دسترس میتونین.
23 روز به انتخابات مانده بود که ما در دسترس ما قرار گرفت. حال تمام آمادگی ها هست و دارنشای کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت گرفته که مشکل نقص را حل کنه.
و امروز شما پروسه انتقالات آغاز میکنین. بله. نقص ها هم به گفته خودتون رفع شده.
بله نقص حل شده و مطابق فهرست رای دهنده و پلان ما قرار است انتقال آغاز شود.
و چیزی که یکی از مسئولین شما بر رادیو آزادی میگه که مشکل ممکن رفع نشه یا رفع نمیشه در دستگاه ها همچنان بجا خاتمه چقدر
باشد؟ تکنولوژی مشکلات خود در کل داره که مثلا خصوصا در کشوری که مثلا مردم مشکل سوا داره و تکنولوژی که مثلا نیازمند آموزش های خیلی بالا و علمیت خیلی بالا داره، خود چالش خود ممکن خواهد داشت. اما ما از یا مطلق صحبت نمی کنیم.
چقدر تضمین میتین که این بار شفافیت پروسه با دستگاه هایی که شما آوردین و تا از روند از طریقی آنلاین هم استفاده میشه شفافیت تضمین؟
بله، استفاده تکنولوژی بایومتریک در ذاتش جلوگیری میکنند از آرای تقلبی و خیالی هوایی و حضور فیزیکی رای دهنده را مشخص میکنه و یگانه رای تامین کننده شفافیت در انتخابات استفاده از تکنولوژی بایومتریک است. و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم به این گرفت که اوراق رای دهی که در روز انتخابات بارکود یا مو مشخصه دستگاه بایومتریک در خود اوراق برگه های رای دهی نداشته باشه و آرا ابطال است یا باطل هست دیگه. بنابراین در دستگاه بایومتریک روز و زمان تمام روز انتخابات مشخص هست که باز بارکود پرینت میشه و در بر خود برگه های رای دهی برچسب میشه.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در قضیه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بروزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.